السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین این روز یک شنبه 2 بهمن 1401 و 29 جماد ثانی 1444 و 22 ژانویه 2022 درس 77 فقه ارزیابی روش ارزیابی عمل کرد هستیم و بعد روش مورد نظر شارع رو بررسی میکنیم. فقه الحدیث هستیم. مسئله ما همچنان همین روش ارزیابی مدیران الهی در حدیث هست که چگونه است و بعد ما در اینجا 6 روش عقلایی رو بررسی کردیم، 27 روش قرآنی رو و الان 42 یا 3 روش حدیثی رو بررسی کردیم و همچنان از کتاب و سنت می جوشه این روش ها. جالبه که اینایی که میگن فقه الاداره چه منابعی داره، خب همین منبع قرآن و حدیث هست و این همه مطلب وجود داره در اینجا و حدیث وجود داره که ما هرچی میخواییم دل بکنیم نمیشه. و البته ما نکته ای که داریم اینه که بعد از اینکه حالا جستجوی ما مثلا تموم شد، استقصاء ما، استقراء ما به جایی رسید، بعد این حدیث ها رو ما چند منظوره هستن، روایات چند منظوره هستن، آیات چند منظوره هستن، به چندین سوال دیگه هم میتونیم در فقه الاداره پاسخ بدیم، من جمله این که اینها دارای مثلا ارزیاب داره چه شرایطی است، ارزیابی شونده داره چه شرایطی است، چه ویژگی هایی است، شاخص های ارزیابی چیست، چند دسته هستند، کدومشون واجبن، کدوم مستحبن، کدوم جایزن، همه اینها رو ما میتونیم در جای خودش مورد بررسی قرار بدیم. همطوری که ببینید مثلا روایات خیلی فراوان وجود داره، 28 35 40 42 رم تا چهارشنبه بررسی کردیم. الان در ادامه فقه الحدیث میرسیدیم به این روش که همچنان یه آبی رنگ شده، کدر شده. ادامه فقه الحدیث، ما امروز یه حدیث داریم که به ما یاد میده قبل از ارزیابی و اختبار باید آمادگی وجود داشته باشه، هم برای ارزیابی شونده به خصوص و شاید ارزیابی کنندگان هم آماده باشن. این در کلام علی ابن حسین علیه السلام هست، در کافی شریفش هست که و این سندش دارای تحویل و ممکنه در بعضی از رجالش اختلافی باشه، لذا یه ضعف مختصری داره ولی غیر معتبر نیست، چون متن کاملا مشخصه که از معصوم صادر شده و هیچ گونه غیر معصوم نیست. حدثنی حضرت کلینی میگن که حدثنی من رو محمد ابن یحیی که ثقه هست، بارها بحث کردیم، احمد ابن محمد ابن محمد ابن عیسی، این هم چندین بار بحث کردیم، شاید هم برقی باشه و ثقه هست، علی ابن ابراهیم ثقه هست، پدرش ابراهیم ابن هاشم ثقه هست، جمیعاً عن الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع است، اخیراً بحث کردیم، عن عبدالله ابن غالب که او هم ناشناستره ولی ثقه هست، اسدی که ما تو پاورقی آوردیم اون رو، که او هم عن ابیه عن سعید ابن مسیب. میگن این جمیعاً که اینجوری هست، این بعضی گفتن این سند دارای تحویله، تحویل یعنی دو سند بودن، مثلا یعنی این یک سند نداره، دو سند داره. حالا ما رو بحث میکنیم که ما تحویل رو چند بار معنا کردیم، یک بار دیگه هم معنا میکنیم. اصطلاحا میگن تحویل، این صفحه قبلی، اصطلاحی حدیثی است به معنای انتقال از سندی به سند دیگه. در اصطلاح محدثان اگر حدیثی دو یا چند سند داشته باشه، برای اختصار حدیث رو با همه سندها به طور کامل نقل نمی کنند، بلکه ابتداعا همه سندهای حدیث رو نقل می کنند و در نهایت متن حدیث رو می آورند. بعد نحوه تشخیص سندهای مختلف یک حدیث رو، برای اینکه سندها در هم آمیخته نشه یا توهم پیش نیاد، حدیث رو ناتمام رها کرده، بین دو سند معمولاً از علامت رمز استفاده میشه. این علامت در علوم مختلف اسلامی رمزش مختلفه. ریشه هازه گرفته شده از بعضی موقع مثلا هاز، از واژه تحویل، تحویل از، هازه یعنی تحویل از. برخی معتقدن که هازه واژه تحویل گرفته، در خواندن یا نخواندن یا چگونه خواندنش اختلافه، به صورت ها بعضی ها خوندن، بعضی ها قاسمی تلفظ واژه تحویل رو نیکو شمرده، مامقانی گفته که بگیم هیلوله. ببینید حتی تو این الفاظش هم حدیث پژوهان آن را هیلوله خواندند. ها که میخونن یا هاز میگن هیلوله، یعنی انتقال. مشایخ ثلاثه، کلینی، صدوق، طوسی، مثل الان که ما کافی رو میخونیم، در کتب چارگانه حدیثی رمزگذاری نکردند. به هنگام انتقال از یک سند به یک سند دیگه از حرف عطف استفاده کردند. حالا ما باید ببینیم تو این سند تحویل هست یا نیست. اگه دقت کنید، این حدثنی تا جمیعا تحویلی توش نیست، ولی بعضی معتقدن تحویله. مگه بگیم که تا علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا، بعد دوباره بگیم ان حسن المحبوب ان عبدالله ابن غالب، که شاید مثلا دوتا حدیث حساب بشه، دوتا سند حساب بشه. اگه دو سند حساب بشه ما این شاهد خواهیم بود که دو سند به چه گونه ای صحیح است. محمد ابن یحیی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. در بسته بود؟
بسته بود.
نه در باز بود. سلام. حال تو خوب؟ نه یه آقایی اومدن الان 10 دقیقه یه روز زودتر اومده بودن، اومد یه امضا بگیر برای پایان نامه، بعد اما ناشنا بود در بسته.
در بسته
نه تشریف میاد، من نوشته بودم
بعد حضوریه.
من این آقای
اگه ایشون زودتر نیمتون
ها، شما زودتر اومدین یا شما؟
من خوش درد برمیگشت، من حاجم باشه حضوری در بسته، دو وقت در نزمی در بسته است.
عجب، خیلی زودتر اومده بودید؟
نه افصاده، کم چراتر اومده بود، داشتم میرستم که
آها تشکر. ما ایشون از کرمان بودن، اومده بود یه پایان نامه امام جمعه بود خیلی قدیم، بعد زود اومد گفت من چون کلاس دارم زود اومد. من تا امضا کردم خداحافظی کردم، رو روال که در رو باز میذارن،
گفتم این سمت پایینه یا اون سمت
فرق نمی کنه. حالا اون حضور ایشون من گفتم که دارن دوستان میان که در رو نبندن، از که دیگه یادشون رفت یا ناشناییشون بود. شرمنده شما شدیم سرما، حتی ایشون بیشتر وایستاده بودن. نه ببخشید ما دیگه شروع کردیم، چند دقیقه بود. خب ما داشتیم سند این حدیث امروز بررسی میکردیم، گفتن دارای تحویل هست. تحویل یعنی سند دو قلو، یعنی چون یه حدیث دو سند داشتیم قدیم، ما اینا رو با هم می آوردن، یه واو بینش میذاشتن یا ها. ها یعنی هیلوله و تحویل، گاهی می نوشتن هاز یعنی تحویل از، یعنی از اون سند قبلی به این سند جدید. ولی الان تو این که من نگاه کردم نبود اونی که تحت این عنوان باشه. حالا این یکی از رجال قبلیش همه ثقه و معروف بودن، این اسدی که عبدالله ابن غالب اسدی است. من چرا این کدر شده، این تصویر آبی رنگه، اینه نه همین چیز، این حالاست یکم غبارآلوده، بعضی باید آبی رنگ میشه، باید یه چیزو بزنیم، هم ترسم بدتر بشه دیگه. الان دیده میشه نه؟
دیده میشه.
عبدالله ابن غالب اسدی از محدثان شیعه و در زمره اصحاب امام باقر صادق کاظم هست، یعنی سه امام رو درک میکنه، کتاب الحدیث داره، دیوان شعر داره، کوفی بوده، محدثانی مثل پدرش نقل میکنه، جابر بن یزید سعد اسکاف ثابت ابو مقدام روایات نقل کرده. بعد نوشتن مورد اعتماد امامیه هست. پس قصد علاوه بر آن هم شاعر بوده، فقیه بوده، فردی مثل حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع حسن از اون 18 تا است ازش نقل میکنه به اعتبارش میافزاید. همچنین جمیل ابن صالح. بعد بنابر یه روایت طوسی و کشی در رجالشون گفتن ایشون مورد عنایت امام ششم بوده، فرمودن عبدالله استی کسی است که فرشته‌ای اشعار را به او القا می‌کند. من آن فرشته را می‌شناسم، همون روح القدس که فرشته بزرگ هست. میگه هر کی شعر میگه اون روح القدس بهش کمک می‌کنه. ما یه منبر کرمان داشتیم 10 شب، یه شبش راجب روح القدس بود که چقدر شعرا مثلا کمک. زمان پیامبر هم یه شاعری بود، پیامبر گفت این روح القدس بهش یاد میده. اصلا اینایی که اشعاری میگفتن در مدح ائمه که این شاعرهایی افتادیم خدمت آقا میرسن، گاهی شعرهای خوب میخونه، آقا میگه احسنت احسنت، روح القدس فیض روح القدس ار بیاد اینجوری میشه. یه مرثیه‌ای هم در باب سید الشهدا خون برای امام صادق، حضرت منقلب شد. یه دیوان شعرم داره. نفر بعدی ابو محمد سعید ابن مسیم ابن حزن ابن ابی وهبه، اونم فقیه. حالا ما نفهم چون تمام اینا صغه هستن خوبن، فقط این یکی یه ذره راجعش حرفه اهل درایه گفتن که شاید این سند صحیح کامل نباشه. حالا همه امامی هستن و خوب هم هستن. اینا هم پدرش و جدش تو بیعت رضوان زیر اون درخت با پیغمبر بودن. چی بود؟ میگو یو بایه اونه که تحت شجره. بعد اومدن به مدینه، پدرش و مسیب که پدر ایشون باشه در شام در گذشته. برخی معتقدن که 2 یا 4 سال از خلافت عمر میگذشت به دنیا آمد. اقوال هم اینی که برخی وی رو راوی عمر دونستن. اینو میگن درست نیست، چون 4 سال کسی که 4 سال بعدن به دنیا اومده چطور میتونه راوی؟ مگه اینکه پدرش کسی یه چیزی گفته باشه ایشون از باباش، ولی اینکه خودش راوی از عمر باشه، چون اونا دیگه اصلا زمان بیعت رضوان بودن. هنوز داستانای شیعه و سنی به این شدت نبوده. مادرش هم ام سعید بوده مثلا و خورز خانواده خوبه، جایگاه علمیش هم بالاست. از این سند من خیلی دقت کردم که یه ضعفی توش پیدا کنیم. اگه همین که بگن از عمر مثلا نقل میکرده، این هم خب یه چیز 100% نیست که ما. آقا سلام علیکم بخواه حضرت های زاره، یا الله خوش آمدید. خیلی خوش آمدید قدس. شاید سالم باشید. ما تو فرودگاه بودیم میرفتیم هرمزگاه، بعد این یا آقای مشتهزاده است نه؟ دیگه از که زبان اسپانیولی نم شما پیش ایشون خوندید یا ایشون؟
نه ما پیش رو خوندید
پیش ایشون. بعد خب یکی از شاگردای خیلی خوب من یعنی استاد آقای زارن بتا آقای زاره که خب یزدی هستن گفت آره دیگه همونجا تواز کرفیشون با شما یه جای شلوغی بود فکر کنم سر صدا می آورد تو مسجد بودید چون این سفری که ما رفتیم یه تیم اولین بار یه تیم بود تیم از طرف های ابوالقاسمی بود که های اللهیاری که درس می آمدن شیرازی شون ره به اصطلاح کارگردان ایشون بود یکیشون آقای مجتهدزاده بود که تو ده بحث شبهات پاسخ میداد بعد کل شورای اداری بودن همه استاندار و مدیر کلا و همه پنجشنبه و جمعه الحمدلله خیلی خوب شد ما هم که نوبتمون رسید دیگه امامت و امارت رو گفتیم که حالا قرار شد 20 روز دیگه دوباره میرم بندر عباس حالا سه شنبه که میریم چیز کیش پس دردار اون دیگه پایلوت ها آماده باشه شبه 29 شبه فکر کنم حالا فردا هم هستیم انشاءالله سه شنبه هم هستیم یاد غروبش میریم حالا این آقا همطور که جایگاه علمیش خوب بوده این ابو اصطلاحاً چی بود اسمش میخوندیم ابو محمد سعید ابن مسیب مسین سرپرست مدرسه دینی مدینه بوده بعد این همین هست که یکم مشکوک میکنه که چون اونجا بیشتر اهل سنت هست بعد میگه مورخین اهل سنت وی رو فقیه الفقها ها میدونن هر که اونا باید ازش تعریف کنن یکم مشکل پیدا میکنه بعد میگن عالم العلماء رئیس حوزه هم بوده مثل که شخصیت برجسته‌ای بوده هر کس وارد مدینه میشد سراغ فقیه ترین فرد رو میگرفت این سعید ابن مسیب رو معرفی میکردن بعد گاهی برای شنیدن یک حدیث چند شبانه روز مسافرت میکرد ما الان سرچ میکنیم 100 تا حدیث میاد ایشون برای یکی بعد میرم یه شهر گوش میکرد مینوشت دور میآمد که ببینه بخونه نگم براش بعد علم انساب هم بلد بوده تعبیر خواب بلد بوده پسرش محمد هم نسابه معروفیست ویژگی شخصیش هم اینه که خب یک چشمش نابیناست امویان 30,000 دینار به شهریه میدادن چند یورو میشه؟ خیلی که اون رو نپذیرفت خیلی خوبه خب این یه امتیازی بوده دیگه بچه تو مثلا فقط به خاطر اینکه از عمر نقل میکرده و یه عده از اهل سنت او رو گفتم فقیه الفقها ها ما بیان بگیم که خیلی سلام علیکم رو یکم تردید کنیم درش خیلی جالب نیست یالا بعد عطایای مردم هم قبول نمی کرد و با 400 دینار سرمایه‌ای که داشت به تجارت روغن می پرداخت لفظ علاوه بود اقتصادی یعنی زاهد بوده از مردم خیلی نمی گرفت این هم یه امتیاز مثبت مثلا منفیش ما نفهمیدیم چیه مقام افتاء هم داشته قاضی هم بوده و اونچه که زید ابن ثابت فتوا میداد ایشون رفتار میکرد حتی در مسائل پیچیده‌ای که مورد اختلاف اصحاب پیامبر درست شد نیست که این رنگش آبی بود، الحمدلله درست شد، خود به خود آسمان ابری بود. بعد این زید بن ثابت هم خوب آدم خوبی بود و این فتاواش از ایشون میگرفت بیشتر، یعنی در مکتب ایشون بود. مثلا هستن مکتب های خوبی هن همه. تعداد زیادی از صحابه که هنوز زنده بودن در امر فتوا بر کسانی چون سعید ابن مسیب که از تابعین به حساب می آمد ارجحیت داشتن، اما سعید با وجود اونا فتوا می داد. مثل بعضی الان هست الان مراجع زنده هست فتوا می داد. خب دیگه الان اینشون گفت اونا خب از ما سابق هم ولی اعلمیتشون رو قبول نمی کرده خودش، یعنی همچه شخصیتیست. بعد ظاهرا یکی از مشکلاتش اینه که داماد ابو هریره بوده، یعنی بابای گربه، چون هریره یعنی اون گربه های کوچک، اینه یه نقطه ضعف. پس یکی این بود که میگفت از عمر نقل میکرده، اهل سنت هم او رو فقیه الفقها ها میدونستن، دوتا نقطه ضعف. ضعف سومش اینه که داماد ابو هریره. خب حضرت جواد هم داماد چیز بودن، فکر کنم یکم مشکل پیدا کرد دوباره، باید گاهی قطع و وصل میشه. این الان آپلود با خطا روبرو شد دوباره، نه خطا نداشت. انجام آپلودش مشکل پیدا کرده الان تا حالا. ما مجبوریم از روی فایل بخونیم معطل نشیم تا بعد ببینیم میاد یا نه. از اینی که تو فایل هست
این قطع وصل میشه
ده اینترنت الان درسته، این آپلود نمیشد.
ضعیفه دیگه، داره قطع میگه، لطفا دوباره بس شد، دوباره قطع میشه.
احتمالا تو اون همیشه کار میکنه، نمیدارم ماشینش چیه.
الان من قطع کنم استاد ندارم.
آه تسته داره نداره.
چی میکنم؟
بس میخواد از اول یه دفعه از نو شروع کنیم. یه اصلا مشکل اینترنته یا وصل بشه که شون هفته یه منبر داشتن یا دو منبر موعظه میکردن تو مدینه. حتی توی یکی هم موعظه هاشون بحث آمادگی برای قبر رو مرگ بود که اشاره میکردن. ما از روی چیز بخونیم تا یکم وصل بشه. من در هر جمعه تو مسجد پیغمبر الان نیمد، نه این جمع خودمون داشته باشیم. این داره میچرخه الان،
اینترنت رو
بس
کردم به سیستم شما.
آها الان درست شد، دوباره قطع نشه. صوت هم درست شد. تصویر رو نمیذاره، میترسم تصویر یکم سنگین بشه دچار ضعف کنه. آپلودم اگه شد شد، نشد دیگه باید بریم سراغ همین فایل. آه الان داره آپلودم میکنه، اگر برسه. صبح خیلی خوب بود، ما آن ذخیره الان باید داشته باشد دیگه. باز الان شروع داره میکنه به ضعفش. نمی نوشته اتصال. الان اتقد شد؟
الان وصل.
آها
صدا می دارم؟
صدا هست ها؟ اما الان اختلال شد، انتقال مدیا با خطا رو برو شد. مدیا یعنی کدوم؟
همین فایلی که بار بذاریم میخواهیم با خطا.
آه اون خطا شد. خب الان تو این هست، تصویرش هست. نه الان
صدا ندارم.
صدا الان اومد، این زدم این صوتش رو تا دوباره قطع نشده. این حضرت منبر می رفتن، این درس اخلاقی بوده جمعه ها. در مسجد پیغمبر هم می رفتن که مسجد جامعه بود، بیکار نبوده حضرت. خلاصه بعد از کربلا منبر درس اخلاق داشتن، بعد همه می نوشتن حفظ عنه و کتبه، هم می نوشتن حفظ می کردن. مردم میشه قدری شاگرد هم زیاد داشتن. بعد ایشون یه جمله رو خیلی تکرار می کردن، کان یقول، مرتب یاد آخرت. ایشون تولید معنویت می کرد، چون مردم به خاطر کمبود معنویت پدرش رو کشتن، شهید کردن، دنیا زده شده بودن، سعی می کرد اونو جبران کنن. رضا به طور مرتب میگفتند مردم اتقوا الله و اعلموا انکم الیه ترجعون. یعنی نماز جمعه هم شاید میخوندن، نمیدونم، چون جمعه میگه بوده. بعد تجد کل نفس معاملت من خیر محضر و معاملت من سو تود لو ان بینها و بینه عمدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه ویهک یا ابن آدم. خب برسیم به اون مطلب خودمون. الغافل و لیس به مغفول آنه. بعد میگه یا ابن آدم، تا اینجا که زیرش خط کشیدیم شاهد مثال ماست، خیلی طولانی هم هست. میگه عجلت اسرع و شیئن هست الیک، و داره به سمتت میاد حثیثاً، یعنی آرام آرام و یطلبو که عجل داره میاد نزدیک تو رو درک کنه. بعد فکر کن که عجلت رسیده و فرشته قبض روحت میکنه، بعد تو میری به سمت قبرت به تنهایی، فردن وحیدن، و روحت هم تنهاست. از اینجا این چند خطی که ما زیرش خط کشیدیم ادامه بحث ما بعد باز دوباره بحث فراوانی داره، اونو دیگه نمیرسیم. بعد خواستید اینجا منبر رفتید، این چیز خوبیه بر اخلاق. ماه رمضان مخصوصا ماه رجب، شعبان هم که فردا شروع میشه ماه رجب. وقتهم علیک فیه ملکان، وقتی که تو قبر میری دو تا فرشته بر تو اقتحام میکنن، یعنی یه دفعه میان تو، ناکر و نکیر. لمساءلتک مینوشته قطع وصل میشه یا آقای شما قطع وصل میشه؟ خوب شد مینوشته قطع وصل میشه. بعد میگه مساءله، مساءله این پرسمان، پرسمان یعنی میپرسه و جواب میده. بعد سالن امتحانی میشه اونجا، و شدید امتحانک، امتحان خیلی سختی هم میکنن، اینترنت هم نیست که بخواید تقلب کنین و بعد بخواید ببندن بگیرن. الا و ان اول ما یسالانک ان ربک الذی کنت تعبده، او رو میپرستی. خانمشتن اصلا واضح نیست سوال، اینا یه نفر می نویسه گیرنده مشکل داره یا شما صدا واضح نیست؟ حالا خوبه دوستان صدا واضح نیست، یکی از آقایون میگن واضح نیست، فکر کنم باید واضح باشه. سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه انشاءالله؟ سلام علیکم. الان صدا واضحه دیگه، شما دارید اون صدا رو. بعد که حضرت سجاد علیه السلام توی حدیثی که به نظر صحیحه میاد، حالا یه ضعفی توی آقا هست خیلی، چون از مثلا عمر متهمه که نقل کرده یا داماد ابو هریره است، اینا نمیتونه یه ضعف علمی و رجالی باشه مثلا. در این حال حضرت تو موعظه های جمعه شون این جمله رو میگن، این مثل قطع شد دوباره وصل شد، این نمیدونم امروز چرا اینجور شده. بعد یه پرسمان قبری رو میگه، یسالانکه. بعد پنج تا تست میکنن که ما اینا رو بحث میکنیم، یکی ان رب، یکی ان نبی، الذی ارسل الیک، ارسال شده به سمت تو، و ان دینک، از دین و برنامه سوال میکنن که کنت تدین و به، که طبق اون دین متدین بودی و عمل میکردی، سبک پیدا میکردی زندگیت. بعد از کتابت هم سوال میکنن، کنت تتلو، اینا مال اسناد، هم انسان سوال میشی هم خدا و هم اسناد. و ان امامک، از امامت هم سوال میکنن، رهبری که کنت تتولاه. و بعد از زمانت سوال میکنن، ان عمرک فیما کنت افنیته، این چجوری مدیریت کردی زمانت رو. بعد از مالت سوال میکنن، من این اکتسبته، این پول از کجا، بودجه را کجا داشتی، و فیما انت انفقته، و کجا جذب کردی خرج کردی. فخوز هزرک، یعنی اون آمادگی رو برای خودت ایجاد کن. ونظر لنفسک، دقت کن تو کارنامه خودت. بعد اینی که ما دوباره اینجا درشتش کردیم این بود، و اعدل جواب، آماده جواب را آماده کن قبل الامتحان. ول مساءله، مساءله یعنی همون کنکور و پرسمان ول اختبار. اختبار امتحان، ابتلا، بلا، نه همه تمهیز. ما انقدر این حدیث ها رو خوندیم همه مترادف هم هستند دیگه، چون خیلی قطع وصل شد، وقت گذشت دیگه، باقیشو نمیخونیم، همین قسمت کافیه. خیلی هم طولانیست. میام تو وجه استدلال. حالا این بحث ربطی به ارزیابی عمل کرد داشت. یه ملاکی دست ما میده، میگه هم ارزیاب هم ارزیابی شونده هر دو باید قبل از ارزیابی آمادگی داشته باشن، و ارزیابی شونده هم اطلاع داشته باشه از نوع آزمون، نه یه دفعه یه چیز ناشنایی براش باشه. نشون در این روش ارزیابی و اختبار و ابتلا و امتحان، ارزیابان عمل کرد، عمل کرد یک عامل سازمانی از مباحث چند تا تست میکنند. یکی بحث های توحیدی و اعتقادی، یعنی فرهنگ توحید، اعتقاد و التزام به رهبران عالی دینی و دنیوی و حتی سازمانی، که به قول شایست دارای حق و طاعه و حق المولویه هستند. اصلا کسی که رهبره مورد سوال واقع میشه. توی چیز داره میگه سمال لتسالون نه یا معزن ان نعیم، بعد امام باقر که فردا متولد میشن میگن نهنون نعیم لتسالون، که مثلا رهبر به این خوبی داشتید چرا قدرشو ندونستید. مثلا ان امام کل تتولا نبی، رهبری چه در حد عالی عالی که اینا هستن معصومین، چه رهبران سازمانی خودمون، اینا حق و طاعه دارن چون اینها مولویت دارن. بعد از کتاب آسمانی که عالی ترین سند بالادستی سال میشه و در طولش اسناد بالادستی سازمانی و التزام نظری و عملی به آنها، اسناد هم مورد سوال هستند که آیا به این چشم‌انداز عمل شد، به این سند تحول در آموزش پرورش، به سند فرهنگی، سند علمی. اینقدر شورای فرهنگی می نویسه کسی عمل نمی کنه. حالا بینیم آقای خسرو پناه چیکار میخوام بکنم. آقای خسرو پناه یکم تنده، این تندیشو برداره خوبه. هن نعیمه درگیر شد با آقای زرقامی، نیروی فرهنگی باید یه مقداری کنترلش بهتر باشه. حالا انشاءالله براش دعا میکنیم. ببینید تو یک سوال، درسته تو قبر سوال میشه، ولی ملاک میده، منات میده. میگه وقتی دو فرشته، اولا ما انشاءالله بعد یه بازگشت میکنیم تو این حدیثا، که مثلا ارزیاب باید پاک باشه، ملکان غرض و مرض نداشته باشه. بعد ارزیابی شونده در چه حالتی باشه، ببینید مثلا باید اطلاع داشته باشه. میشه قبل از یعنی حضرت سجاد قبل از قبر میگه 5 تا سوال از تو میکنن، این لو دادن سوال کنکور نیست، برای اینکه اون آماده باشه. همین امروز من نوشتم کنکور چون مانع جریان آزاد علم مردوده، انقدر مفسده داره این کنکور که حالا اینترنت قطع شدن اینا یکیشه، دزدی سوال. هم پریروز عده‌ای از خود سنجش دستگیر شدن، خود داخل سنجش. خب چرا آدم یک کاری بکنه که ثروت گره بخوره به علم؟ ثروتمندا بشن دانشجو، نه دانشمند، چون دانشمند که نمیشن، از شلو خلو میکنم فقط اختلاط میخوایم چی میخوایم. کنکور رو باید برداشت مثل حوزه علمیه قدیم، درسای خارج میامدن، درسای قدیم ملا میشدن، اونا هم که ضعیف بودن میرفتن هزینه ساز. حالا اینجا این بین پرانتز بود. ممکن شما سوال کنید این چه ربطی داره قبر به سازمان؟ ببینید نوع سوالاتی که میپرسن ما باید آماده باشیم ایناست. بودجه مال، رهبری چه امام چه نبی، اسناد و فوق اینها رب. رب همون اسم رمز مدیریت اسلامی است، مدیر عالی. آیا اصلا خدا رو به ما ناظر میدونستی؟ مدیر میدونستی؟ لا مؤثر فی الوجود الا هو میدونستی؟ کی بود این ربت؟ رضا اینا باز اصلا فرهنگ رو که بحث میکنم یه زیربناش توحیده و عقاید بد، اخلاق بد، قانونه بعدی هرسن پشتوانه رفتاره. نمیگم فرهنگ پشت رفتاره اینجوریست. تازه نیم بگیم که حالا چون امام صادق بحث قبر رو کردن ما دیگه نیم از تو قبر در بیاریم نبش قبر کنیم بیاریم. ما دنبال ملاکیم، دنبال مناتیم. منات اینه که اینا خیلی مهمن دیگه. چرا از اینا سوال میکنن؟ مدیریت زمان رو چرا سوال میکنه؟ میگه شما 30 سال طلبه این چیکار کردید از این حوزه و درس و بحث و فلا. شهریه ها مثلا چی شد؟ اموال چی میشه؟ سوال میکنه. بعد رهبران، اسناد، مالی که بود. بعد اینجا چگونگی فرایندی در تصویب، تخصیص و جذب بودجه، سنوات و ساعاتی که طی کرده حاوی چه عمل کردی بوده، اینا رو هم بحث میکنن. بعد در مجموع از دین سوال میکنن. دین در لغت معنی برنامه است. این که میگن دین چه ربطی به زندگی، اصلا خود دین یعنی برنامه زندگی. بعد میگن دین چه ربطی به دنیا داره. یکی از معانی اصلی دین یعنی برنامه جامعه. من اومدم پیغمبرم، اینم دینمه. یعنی من برنامه دارم. چطور وزیر برنامه داره، مدیر کل برنامه داره، تو مجلس وقت چیز پیامبر برنامه نداره. حاضهی سبیلی اد او الالله الا بصیره.
آیین زندگیست.
تدینم یعنی این که ملتزم بشید به این سبک زندگی. اصلا شهید صدر مثلا میگفتن احکام اسلام که عمده دینه برای تنظیم زندگی دنیاست، نه برای آخرت، برای دنیاست. لذا وقتی ما میگیم که از دینت هم سوال میکنن، میگن این دین چی بود؟ آیا معتقد بودی که این دین میتونه دنیا را اداره کنه؟ نمیتونستی. و این یک ارزیابی جامع میشه که باید قبلا با همه محتوایش و عرض و طولش به اطلاع ارزیابی شونده رسانده شود که خود را قبل از اختبار و سوال و امتحان به قول امام سجاد علیه السلام آماده کند تا به یک بار غافلگیر نشه. این یه روش جامعیه. تو ارزیاب باید مورد عمل ارزیابان سازمانی قرار بگیره، چون از معصوم صادر شده، امر اوست، این رو منبر دستور میده. اعد یعنی چی؟ یعنی مهیا شو، نه که تکرار کن. اعد یعنی آمادگی داشته باش.
این صرف یه موازه نیست. حالا ممکنه بگیم سیره عملی حضرت معصوم حد اکثر دال بر جوازه. اولا سیره خدا که دال بر جواز نیست که بعضی جا ما تو آیات میخوندیم بعد سیره معصوم. ولی این که سیره نظریه دیگه، رسمن میگه آماده باش، استعد اعد، نمیشه بگیم که مستحبه. مستحب بودنش قرینه میخواد نه واجب بودنش. این هم خودش نکته است. پس الزام آور میشه دیگر، کسی نمیتونه ارزیابی کنه کارکنان سازمان رو بهشون اطلاع نده. مثلا میگم خب سورپرایز کنم، مثلا نه، باید بگی چجوریست. ما همین هرمزگان که بودیم، این تیمی که اونجا بودم، همه مدیر کلا بودن، استاندار بود، هم تشکیلات نشسته بودن. دو روز ما با اونا بودیم 48 ساعت. بعد آخر سر اینا ارزیابی شدن، مثلا تیم داوری تشکیل شد. بعد 5 گروه شده بودن، مدیر کلا بودن، علمی هاشون، صنعتی هاشون، اقتصادی هاشون، اداری هاشون، خدماتی هاشون، 5 تا تیم شدن. بعد از هر تیمی یکی از طلبه ها میرفت تو اون تیم، جالب بود. بعد اونجا با هم سوال جواب میکردن که مهمترین مسئله شما چیه تو این استان، راه حلش هم بگید. بعد میگفتم ما 3 مسئله داریم. یکی میگفت شیلات، ضعف در مدیریت دریا فلان. بعد سخنگوشون میامد، 5 تا سخنگو میاد میگفتن. بعد هیئت داوران وارد شور میشد، آخر مثلا همون گروه علمی اول شد که همشون استاد دانشگاه بودن. بعد خدماتی مثلا دوم شدن. خب اینو قبلا به اطلاعشون رسوندن. بعد شون گفتم این شما روش نخوبه. گفتم ما شما رو مثلا اینجوری امتحان میکنیم، اینجوری هم نمره میدیم. بعد اینا با آگاهی وارد شدن راضی بودن. حالا اگه میگفتیم حالا بیان سخنرانی ببینیم چی میشه، یه دفعه مثلا به صورت ناشناخته و اینا دچار استنکار میشدن. بعد اونجا ما بحث کردیم، ما بحث امامت امارت هم گفتیم. دیگه دعوا شد سر پایلوت، دعوا نشد سر اصلش. بعد یه آقای بود مثلا معاون اقتصادی استاندار بود، میگه بریم بشاگرد. بعد یکی گفت چون شما خودتون اهل معاون برنامه‌ریزی، گفت رودان مثلا. پسرهای بوشهری به من گفته بودن که خودشون توی قشمن، گفتن که بندر لنگه. خدمت امام جمعه که رسیدیم، حکم آقای چیزی دادیم، آقای حقیقی، میخواستیم تبریک به شما بگیم. آقای خبر داشتید نیست؟ این آقای حقیقی گفتش که ما رشته رو ثبت نام کردیم مدیریت اسلامی و خیلی هم استقبال شده. من گفتم با آقای آقا بابایی همه هنگ کردیم. گفت بله رنجر همه هنگ کرده بود
دوره رو میدادم.
هر بعد گفت ما تحت لیسانس مرکز تخصصی عمل کردیم. بعدم امام چقدر پیشتاز، الان کرمان هنوز ثبت نام کردن به اندازه کافی نیومدن. ولی اینجا ماشاءالله میگم ما میخوایم مصاحبه کنیم. حالا جایی که آدم احساس میکنه خیلی پیشتاز نیست. بعد امام جمعه ماشاءالله چقدر خوش فکر، ما کلا 20 دقیقه با امام جمعه جلسه داشتیم، چون من دیر اومدم از اون ورم جفتمون کار داشتیم. ایشون تر پذیرفتند و بعد با من گفتن من اگه نظر منو میخواید برید قشم. گفتم امر شما مطاعه، ولی ایشون گفت یه شهرم من مانع نیستم، با این شورای اداری اینا اجماع کنن یه شهری که بعد حالا دارن 20 روز دیگه من میرم، قرار شد توی 3 تا شهر اجماع کنن کدومشون. این چی رو میرسونه؟ مثلا میرسونه که اصلش رو زود میپذیرن، اختلاف در اینه که کجا پیاده بشه. این برای ما که تو قوم هستیم خبر خوبی، هر جا میریم هیچ که نمیگه این چی هست چی نیست، پس چیکار کنیم. هر جالب هم امارت که ما مهمانشون بودیم، تمام کار مدیر کلا بودن، خیلی جذب شدن اومدن سوال میکردن. و هم امامت، یعنی ما هم در دارالاماره بودیم هم دارالامامه، هر دو جا. رئیس اونجا آقای عبادی زاده امام جمعه، رئیس اینجا هم آقای دوستی استادار، و هر دو مهیا، معاونین مهیا. و بعد بعض موقع میگم مثلا خب این بحثا خروجی داره نداره، اینجور استقبال میکنن دیگه، خروجی این چی میخواید دیگه بهتر. مثلا که انشالله ما میریم و اون رو هم، اما چون آج آقا تشریف بردن واسم بگم، این معلوم میشه اونا از قبل میان تهیه پیدا میکنن. حالا کرمان هم همین کار کردن نیست یا هنوز؟ یعنی اومدن هماهنگ کردن.
اسپار اومده، کرمان اومده، اروزگان
هم، اروزگان زودتر اومده بود نیست؟
اینا اجرای رشته هم، اروزگان اجرای دوره هست، یعنی کامل جلده در مجموعه ما
خواهد. اون دوره هسته اینا هم رشته باشن؟
هم رشته باشن، اونا کلا خودشون مستقل برگزار بکنن، بعد اساتید ما بخواهم بگیرن اونجا کلا تحت.
ولی ظاهرن اون رو من رفتم کرمان، کرمانی هم گفتن که بفهمم، کرمانی هم میگفتن که ما چیز هستیم، دوره میخوام برگزار کنم. آقای افضلی پور گفت مثل که با بنبست خورده بودن. آقای تماس دا خلا، اینم ما تا همینجا تمام کنیم. پس خلاصه بحث ما این شد که این 43 حدیثی بود که ما به عنوان 43 روش ارزیابی، بعد هم حیفش میاد این حدیث ها رو ول کنه، انقدر زیاده میجوشه. من تعجب میکردم یه عده میگفتن شما منابعتون چیه تو فقه داره، ما انقدر زیاده نمیتونیم دست بکشیم، مثل یه دریاست واقعا. من هر روز میبینم که یه حدیثی ممکنه یکی بگیم به درد بحث ما نمیخوره، اتفاقا دیدیم در تنقیح منات خیلی به درد بحث میخور. پرسش پاسخ، مساءله، مساءله یعنی پرسمان، و یه مدلی از پرسمان ملاکش اینه که اطلاع داشته باشه از قبل، ارزیابی شونده اینجور باشه. هر حال ما اسمشو گذاشتیم ارزیابی با آمادگی قبلی.
یه نقطه ای که آخر رسیم وجود مساءله از ناحیه ارزیابه یا وجوب آمادگی استعداده
خودش. اون آمادگیش عد، آمادگیش یعنی اون فرد ارزیابی شونده باید مهیا باشه برای چیز،
وجوب استعداده.
بعد خود این دلالت التزامیش چی میشه به نظر تو؟
ارزیابی
یعنی میگم شما باید آمون، نمیتونه بره سوالا رو بدزده که، اونا هم باید وظیفه پیدا میکنن با عنوان مقدمه واجب میشه. وقت مقدمه چی میشه؟ که اونا باید این اطلاع رسانی رو مثلا داشته باشن. اینم سوال دقیقی بود. نمیشه آمادگی واجب باشه، درست؟ بعد آماده سازی اطلاع رسانیش واجب نباشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.